Ringus.
دو کلمه دیگه هم بزنم.
دو کلمه دیگه این که اگر امروز بتونیم یه مقدار از این چیزا رو جلو ببریم به جای برسونیم خیلی موفق خوبیه برای اینکه کار جلو
بریم. بسیار خوب. مصاحبه تاریخ شفاهی مربوط به انرژی اتمی با جناب آقای دکتر اکبر اعتماد منظم به مصاحبه های قبلی 11 آوریل 1996 در بفزدا. آقای دکتر اعتماد خواهش میکنم در این مطالبی که صحبت فرمودید راجع به مدیریت سازمان که صحبت میفرمایید، فلسفه مدیریت سازمان انرژی اتمی چی بود؟
بله، عرض کنم که با اینجا من یه مقداری از به اصطلاح تشکیل سازمان رو حضورتون گفتم، ولی قبل از این که دورتر بدیم بعد نیست بگم که چرا به این ترتیب یه همچین شکل تشکیلاتی سازمان گرفتیم و چرا ما به این راه رفته بودیم. اصولا یه کشوری که میخواد که این رژتون رو بره یه سری عوامل رو ارگانها رو باید داشته باشه که چهار تا بیشتر میشه، شاید چهار پنج تا. یکی این که خب مثل هر کشور دیگه یا مثل هر امر دیگه در هر کشوری سیاست انرژی اتمی به طور کلی از لحاظ داخلی و از لحاظ خارجی در دست دولت، این دولت هست که مثل هر مطلب دیگه آموزش یا صنعت یا بهداشت سیاست این رو باید در دست داشته باشه، اون مسئله دولت. دومش اینه که یه جا باید یک ارگان دولتی مسئول این بشه که اون استفاده خاصی که از انرژی میخوام بکنم حالا هرچه هست در دست داشته باشه. مثلا ایران مسئله نیرو مطرح بود، شکی نیست که نیروگاه ها رو باید وزارت نیرو میساخت، حالا نیروگاه عادی میسازه با سوخت عادی میسازه، نیروگاه اتمی هم باید میسازه. مطلب دیگرش اینه که یه سری تأسیسات تحقیقی یا مربوط به سوخت یا هرچه تأسیسات اتمی دیگه لازم هست که به اون بخش سرویس بده، اینا باید یه ارگانی اینا رو اداره میکن. یعنی در واقع مسئله تحقیق و توسعه و دیولپمنت و تامین نیازهای برنامه های اتمی از جمله مهمتر از همش سوخت، یه دستگاه بعد این اداره میکن. چهارمیش هم اینه که اگر قرار بود این فعالیت در مملکت باشه بعد یه دستگاهی میبود یه جایی که اینا رو از آز ایمنی براشون ضوابط مقررات میگذاشت و چکش میکرد. در واقع تفکیک وظایف اتم رو میشه به این ترتیب خلاصه کرد که یکی کار تولیدیه، یکی کار تحقیق و توسعه و صنعتیه، یکی کار کنترل ایمنی ایناست و یکم سیاست گذاری کلی که به دولت هم بوده. این در واقع اون چیزیست که در هر جای دنیا فلسفه رو اعمال می کنن، در واقع تفکیک وظایف به این ترتیب. در ایران اون روز چون ما هیچ زمینه و سابقه ای نداشتیم و چون مسئله در واقع از هیچ شروع شد، این تفکیک اصلا عملی نبود و امکان پذیر نبود. بنابراین برای که همه نیروها رو جمع بکنیم و یه جا بتونیم برنامه شروع بکنیم و به توی دستک نیفته و به عقب نیفته، چیز بر این بود که به صلاح این انتخاب شد که همه این وضعیت رو در سازمان انرژی اتمی جمع بکنیم که خیلی زود بتونه به این کارا سرصورت بده و راه بندازه، آدما تربیت کنه، تکنیکال ایجاد بکنه که بعد بتونه احیانا در مراحل بعدی این تفکیک ها رو قائل بشه. و همون علت در معاملت هایی که من دست کردم حضورتون، یه معاملت نیروگاه در واقع اون وظایفی که بعد در جاهای دیگه بود در سازمان انرژی اتمی به صورت معاونت دارم، یکی معاونت نیروگاه اتمی بود که اون بعد نیروگاه بسازه، این معاونت در واقع کار وزارت نیرو بود. یه معاونتی دیگه عرض کردم که معاونت ایمنی اتمی بود که اون در واقع کار یه سازمان مستقل دیگری میکرد که در همه جاده بود کلی مستقل بود، از دولت هم مستقل باشه که اون کارشو بکنه، ولی خب اینجا در داخل سازمان انرژی اتمی. یه معاونت سوخت داشتیم که باز اون کار سوخت رو بعد میکرد که کار سوخت معمولا در کشور صنعتی سوخت و تحقیق و توسعه صنعتی و هر نوع از این سرویس ها هست همه رو یه سازمان چیز میکنه که اون معمولا سازمان یا مثلا در فرانسه کمیساری انرژی اتمی، در امریکا کمیسیون انرژی اتمی بود که بعد تبدیل شد به اردا و بعد تبدیل شد به دپارتمنت آف انرژی.
به اردا؟
اردا بله، انرژی ریسرچ اند دیولپمنت ایجنسی یه مدتی اسمش شد. کشور دیگه هم همینطوره. بنابراین اونم یه معاونتی که سوخت ما داشتیم با فعالیت تحقیقاتی اونا رو همه بعد آدم مثلا میگذاشت، اینا میشودن هسته اصلی یه سازمان انرژی اتمی که دیگه با کار تولید از یه طرف و با کار نظارت ایمنی از طرف دیگه کار نداشته میشه. در ضمن اون سازمان اگر همین که از کردم سوخت و تحقیق و توسعه، اون سازمان معمولا تبدیل میشه به ارگانی که توصیه های سیاست انرژی اتمی رو به دولت میکنه. اون سازمان نمیتونه سیاست گذار دولت باشه، ولی میتونه دولت رو با توصیه ها و راهگشایی که میکنه، برنامه‌ریزی که میکنه، چیز بکنه، هدایت بکنه که چی تصمیماتی میگیره. این نقش آخری هم که عرض کردم متاسفانه به سازمان انرژی اتمی داده شده، یعنی در واقع سازمان انرژی اتمی سیاست گذار دولت در زمینه انرژی اتمی بود. به همین ترتیبی که دیدید در زمینم صحبت کردیم و خواهیم کرد، دیدید که مذاکره با کشور خارجی اینا همه رو ما میکردیم در واقع، ولی اینکه در قایت عام مثلا به وسیله وزیر امور خارجه امضا بشه یا به وسیله وزیر دفاع بشه، چون همه رو دست ما بود. بنابراین سیاست انرژی اتمی دولت و مملکت ایران هم دست ما بود. اگر من رو این اصرار میکنم برای اینکه معلوم بشه که در یه زمان خاصی اینا همه تلسکوپ شد و به هم فرو رفته بود و همش در یه جا متمرکز شده بود، لزوما این توقع نبادم داشته باشه که همه جا یا منطقا اینجوری باید می بود یا در همین کشور اینجوری. نه، اینجوری نیست. باید این وظایف به تدریج تفکیک می‌شدن و جدا می‌شدن. متأ خب ما مجبور شدیم این مطلبی که عرض کردم به که برمیگرده فلسفه مدیریت، مجبور شدیم که یه نوع فلسفه مدیریت در سازمان ایجاد بکنیم که بتونه با این موضوع کنار بیاد و این عوامل مختلفی که در هم جمع شدن بتونه اداره بکنه. خب این یک عاملی بود که روی فلسفه کلی مثلا مدیریت سازمان تاثیر داشت. دومیش سرعت عمل در کار بود، بزرگی کار بود و نداشتن کادر کامل و نداشتن سابقه کامل، نداشتن زیربنای کامل بود که اونو باز اون هم تاثیر می‌گذاشت که چه نوع مدیریتی میشه برای این سازمان درست کرد که احیانا کارشناسان متخصصین که هستن که تعدادشون کمه، شاید هم بعضیش تجربهشون از لحاظ کار کم بود، ولی اینکه اگر تخصص علمی داشتن اینا همه جوون بودن، از لحاظ کار واقعا تجربه کم داشتن. خب چطور بعد این می‌رفتیم چه نظامی آدم بعد پیش می‌رفت که اینها بتونن باربر باشن و کارشون بکنن؟ اون یک عامل دیگه بود که روی فلسفه سازمان تاثیر داشت. عامل سرعت صرفا خارج از این که ما حالا چه کار بتونیم کنیم، یعنی تعداد اتفاقاتی که در سال بعد میافتاد و این برنامه اینقدر زیاد بود که عامل سرعت هم یه فشار روی تشکیلات می‌گذاشت. تا حالا بعد از اون بعد عامل ایجاد پتانسیل‌های بعدی که مربوط میشد به آموزش و تحقیق اینا که چون کم بود بود، اون عامل هم باز یه سری عوامل به اصطلاح تعیین کننده نحوه مدیریت سازمان شد. حالا با این عواملی که عرض کردم برمیگردم ببینم تاثیرش چی بود. اولین چیزش این که نشون میده که در این سازمان باید حد اکثر تفویض اختیار میشد، یعنی مدیر سازمان که من ببینم اینقدر درگیر مسائل مختلف بودم و سفر این بار بر که اگر میخواستم کارها رو دست خودم متمرکز کنم همه فلج میشد. برای اینکه فلج نشه اولین شرطش این بود خیلی زود تفویض اختیار بود. بنابراین سازمان به طوری کلی تمام فرهنگ اداریش رفت به طرف اختیار دادن به افراد، به گروه ها و واحد ها و افراد مختلف و فشار رو اونا که این مسئولیت رو باید بگیرید و انجام بدید و نترسید، چون اینا همشون جوان بودن و خیلی اوقات عقب می زدن، می ترسیدن. ولی یه فشار عجیب غریب روحی من روی اینا گذاشته بودم که اون چی که باید تصمیم بگیرید باید بگیرید و کارتون رو بکنید. خب این یه ریسک بزرگم هست در زمان وقتی شما با یه جوان، مخصوصا جوانایی که از افقهای مختلف میآمدن، یه ریسک بزرگم هست که رئیس سازمان میگیره در واقع برای اینکه مسئولیت خودتون میدی به اونا. و برای من این ریسک خیلی مهم بود، ولی خوشبختانه گرفتاری برای من تولید نکرد. بنابراین اون چیزی که در سازمان انجام شد تفویض اختیار فوری بود، نه تنها ظاهری بلکه تمام واحدهای سازمان بودجه‌های خودشون جداگانه داشتن، مجری بودجهشون خودشون بودن، یعنی بودجه اصلا به انتظار اونا بود، بنده از اون بودجه نمیتونستم اداره کنم. مثلا واحد نیروگاه ها بودجه‌ای که داشت من اصلا دخالت درش نمیتونستم بکنم، نه امضای من بود نه کسی امضای من، در اون زمین امضای من کسی نمیشه. یا واحد سوخت همینطور، اینا همه بودجه هاشون بخش بخش روشن بود، اختیار امضایش هم دست خودشون بود.
ببخشید، یعنی این اختیار امضا که به اونها داده شده بود در اساسنامه سازمان نوشته شده بود یا اینکه شما تفویض کرده بودید این اختیارات رو؟
در اساسنامه سازمان تمام این اختیارات به رئیس سازمان داده شد. در بس یه بند بزرگی داره در اساسنامه سازمان که هر چی شما فکر کنید اختیار هست همه رئیس سازمان داده شد. اینا همه از رئیس سازمان در واقع این اختیار رو میگرفتن، ولی وقتی اختیاری میگیره دیگه رئیس سازمان نمیفرسته خرابه. به این مفهوم که مثلا فرض بفرمایید حساب نیروگاه اتمی در بانک به امضای سودرنیا بود، امضای من میگرد
نمیداد بانک
نمیداد به این مثلا. و بعدم بودجهش وقتی مذاکره میکرد میرفتیم بودجهش رو مذاکره میکردیم، قطع میکردیم، فصل میکردیم، تمام شد، اصلا دیگه مال اون بود. من یادمه مثلا وقتی به بعضی هزینه ها داشتم خیلی پول سازمان کم در اختیار من بود، اصلا بی اندازه کم، برای که همش چیز تفویض شده بود به بخش مختلف بنزه بود. بعضی وقتا من یه هزینه هایی میخواستم بکنم نمیتونستم بکنم، مجبور بودم از یکی از همکارانم خواهش بکنم که اون در بودجه خودش بگنجونه، بعد اینو مثلا برای سازمان بخره. یعنی میخوام بگم تا این حد تفویض اختیار شده، وگرنه کارشون نمیتونستم بکنم، برای که اینا هر روز میخواستن سر این چیزا سراغ من بیان کارشون بود. نه تنها بخوام بگم حتی بودجهشون دست خودشون بود، بلکه تصمیم خودشون، ارگان تصمیم گیری در داخل خودشون داشتن، کمیسیون خودشون داشتن و نحوه هر کدوم به نحوه که مسئول اون دستگاه چیز میکرد انتخاب میکرد، نه به اون نحوه که من بخوام. در یه زمینه هاش یه ضوابط کلی میدونستیم، ولی میخوام بگم مسئول هر واحدی خودش ارگاناشو درست میکرد و تصمیم گیریشو میکرد. شکی نیست که در همه این زمینه ها اینجور نبود که هر کس هر کاری بخواد بکنه، این تصویرم نباید به اون مفهوم باشه که اینا هر کاری بخواد، نه، در همه زمینه ها گزارش میگرفتن، باشون صحبت میکردن، هدایت میکردن، اگر دیرکتیوهای بعد بهشون میدادن و از خودشون اگه بعد روشن میکردن میکردن، ولی در اجراش اصلا دخالت نمیکردن. این مهمه، اجراش دیگه با اونا بود. هر روز بیاد بگه من این مثلا فلان قصد تلک زده که فلان چیز جواب چیده، اصلا مطلقا به من معلوم نبوده هیچ. این یکی از عواملش بود که در واقع سازمان بود به طرف یه سازمانی که شاخهای مختلفش خودکفا باشه. اصلا این لغت خودکفایی رو گذاشته بودیم، هر کدومش یه حسابرس داشت و یه حسابدار و یه زی حساب داشت و هر کدومش حسابرسی مشخص جدا داشتن. چیزایی به اصطلاح این سازمان حسابرسی در منطقه کار میکنه شاید 5-6 داشت مرتبا برای ما کار میکردن و الوکیت شدن به این سازمان مختلف که حسابرسیشون میکردن. برای این همه مثل این که در واقع واحد جداگانه باشه.
ببخشید، زی حسابی دولت
چی؟ زی حسابی وزارت دارایی؟ نه، زی حسابی دولت نبود. دارایی، وزارت دارایی این کار میکرد. یعنی ما چیزو به اصطلاح مسئول مالی هر واحد رو تعیین میکرد، منتها این مسئول مالی واحد رو به وزارت دارایی معرفی میکردیم و تایید اونا رو میگرفت. اونا معمولا تایید میدونن، یعنی در واقع زی حساب که ما اسمش زی حساب، زی حساب مفهوم سازمان برنامه نبود، بلکه زی حساب سازمان برنامه بعد از طرف سازمان برنامه به هزینه ها نظارت کنه، حالی که ما اسمان مالی داشتیم و زی حساب ما بعد کاری که سازمان میخواست بکنیم، ولی باید مورد تایید وزارت دارایی باشه که این رسمی بود که خودمون وزارت دارایی درست کرده بود، هیچ جا نوشته نشده. برای اینکه اطمینان به زهداری جلب کنیم که بالاخره آدمایی که اونجا میذاریم برای نظارت بر حساب ها آدمای درست حسابی هستن، همیشه این داره به زهداری معرفی میکردیم، اونم هیچ وقت رد نکردن. در واقع میدونستن که این هست و پول به اون میدادن و خودشون از زهداری بالاخره میامن. این یکی راجب این عرض کنم که مسئله دومش سرعت که عرض کردم، سرعت تصمیم گیری اینا. باز اونجا اگر به اصطلاح مکانیزم تصمیم گیری در سازمان مشکل بود و بغرنج بود، جلوه چیز اینا رو میگیره، جلوه حرکت اینا رو میگیره. بنابراین اونجاهایی که مکانیزم تصمیم گیری مرکزی بود، حالا بعد ممکنه فرصت بشه یه مدار برای یه مدار چیزا شوراهایی داشتیم، کمیته هایی داشتیم، اونا باید تصمیم گرفتن، چون از حدود اینا همه مسئله فنی بود، از حدود بسیار تصمیم گیری رئیس سازمان خارج بود. اونا رو باز یه ضوابطی براش داشتیم که نتونن در سرعت کار کندی ایجاد بکنن، یعنی رسیدگی تصمیم گیری همش باید در قالب زمانی میشد که معقول باشه، نه اینکه به چیز بیفته، به اصطلاح بادی به هر جا بیفته بیرون. و خیلی مواظب بودیم که هیچ نوع پروسس اداری منطقا پیشرفت یک کار رو جلوگیری نکنه بکنه. بعد حالا از اینا که بگذاریم، خیلی زود مشخص شد که این جوانایی که میان در سازمان ملتی کار میکنن، خب همه جوان بودن، همه پر علاقه، همه واقعا با موتیویشن خیلی قوی، ولی تجربه کم. خیلی زود به من روشن شد که تجربه کم دو اشکال داره. یکی اینکه خب تجربه کم چیزه، خب ممکنه اشتباه. دومیش که از همه بدتر بود این که جسارت کارشون رو میدرفت، یعنی اونجایی که میرفتن یک کاری بکنه تصمیم بگیرن، چون عادت نداشتن تصمیم بگیرن، عقب میزدن، شک میکردن. اولا من برای اینکه این شکشون رو بگیرم و همشون گفته بودم، گفتم شما اگه میرین این کاری تصمیم بگیرید موفق بود، موفق بود، حرفی نداریم، ما شما اگه تصمیم گرفتید و احساس کردید که این تصمیم بگیرش اشتباه داره، بیاید من بگید من اون دستور رو کتبن بهتون، اونو بهتون کتبن دستور میدم که این کارو بکنید، برای که بپوشونمش. یعنی تا من اون را نمیپوشوندم نمیشد، یعنی تا یارو اطمینان پیدا نمیکرد که پشت سرش حاضر این مسئولیت بگیره نمیشد. یعنی نباید اونا احساس میکردن که من تحقیز مسئولیتم در رفتن از مسئولیت بوده. دقت میکنید، گفتید هر جا فکر میکنید اشتباه کردین بیان یواشکی من بگین، من دستور عمل بهتون مینویسم، کتبم مینویسم، بگم آقا این کار رو که تو بگی رئیس سازمان من دستور این کار کردم. بنابراین این بهشون جرأت داد، یعنی یک دفعه من دیدم که موج برداشت و اینا اینی گرفتن، این پیام رو گرفتن و جرأت کردن و رفتن کارشون کردن. در اولش دو سه مورد خیلی شدید پس زدن و جاهایی که یه دفعه مثلا فرض کنید یه جوان یه دفعه با یه امضایی که خیلی اهمیت داشت روی مبارز زیاد بود یا مثلا جوانی مورد دلان گرفت، پس میزدن میامدن میگفتن ما این کار نمیکنیم. من وقتی دیدم اینجور شده مجبور شدم بپوشونم شد و بنابراین خیلی زود با وقتی جوان بودن و کم تجربه خیلی زود گرفتن و خب کارم چون زیاد بود تجربه رو زود گرفتن و مسئولیت گرفتن و خوشبختانه همشون هیچ کدومشون ترمن من یادم نیست که بگم در قبال این داستان پس زدن و این گرجایشی نداشتن که مثلا این کار رو بکنن، همشون کردن. برای که همشون چون جوان بودن حرکت دلشون میخواست، پیشرفت دلشون میخواست، یعنی هنوز تو اون روحیه اداری بروکراتی نفوذن که بگن ما باید مثلا ببینیم چی میشه، حالا نامه بنویسیم برگردیم، از این حرف اصلا نه. این هم یکی از مختصات کاری بود که انجام شد. در ضمن وقتی شما یه همچه سازمانی با این ترتیب با این روحیه مجموعه داره کنید، خیلی زیاد باید مواظب روحیه اینا باشه. اولا که کارشون زیاد بود، بسیار کار میکردن، شب کار میکردن، شنبه یک شنبه کار میکردن، خب این خستهشون میکرد، به خانوادهشون آسیب میرسوند. اینا من یکی از کارهای بزرگم بود که مرتب حواسم پلین بود که مثلا در جلساتی مهمونی چیزی خانماشون میبینم ببینم که چی میگن، از زندگی اینا چی میگن، گله دارن، شکایت دارن که اغلب داشتن میگفتن. بعد به یه طرزی من این رو بعد راجشون میکردم که مثلا یکم یکم تر کار کنم، من بیشتر رو توی تحکیلات نمیدونم، خلاصه حالا به هر تحکیل بود. تا کار به جایی رسید که یه دفعه یادم برای اولین بار در یه مملکتی من مجبور به یه دستور عملی در سازمان صادر کردم که هیچ کس در غیر سالات سازداری حق نداره کار رو هم شدن، مگر در موارد خاص اونم بایزه خودم. ولی که دمینا همه مرتب کار هست، کارم هر چه هر چه بکنید هست و همه خسته شده بودن. و میگم برعکس اون که سعی میکنه از کارمند کار بکشن، من اتفاقا چیزم میگه که اینا در حد معقول باید کار بکنن و ممنوع کردن. گفتم کسی میخواد کار بکنه جز در موارد خاص بدون اجازه من کسی هر ناز و این مدت اینو اجرا کردن شد. بعد مسئله چیز بود، مسئله دلگرم کردن اینا و تشویقشون و مخصوصا عادت دادن اینا که با همدیگه کار کنن، چون آدم های از همدیگه که از کردم افقای مختلف می آمدن، یه مقدارش سیمان میخواست، این در واقع این کار سیمان میخواست. اون سیمان رو من مجبور بودم مرتب بیارم، یعنی در واقع فانکشن وظیفه اصلی من در سازمان این نبود که اصلا من کار بکنم یا با اونا بحث رو گفته بودم، این بود که من این سیمان رو
میتونیم با
آقای
حمیدی صحبت کنیم؟
نه از لندن این؟ نه 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 نه
شماره
بگیرم
که شما
میشه؟ نه میدونم. اون سیمان مهم بود، یعنی باید یه روحیه یه سیمانی مرتب توی اینا ریخته میشد که اینا اینا با هم یاد بگیرن زندگی کنن کار بکنن و با هم بحثن، این که چون جوان بودن رقابت هم داشتن، این طبیعیه، اون رقابته که یه وقت تولید اشکال میکرد. فوق‌العاده من هم صرف این داستان کردم و چیز کردم که اینا رو همه رو در یه قالب بریزم که ضمن این که رقابت‌هاشون یا دلگیری‌هاشون در اثر کار با هم خب متبلور می‌شد، بتونن با هم همکاری بکنن جلو برن و اینم موفق شدم. در واقع می‌خوام بگم که روحیه گذاری در این سازمان مهمترین کار من بود که ملموس نبود، ولی خب این باعث شد که یه سازمان پرتوان پرتحرک ایجاد بشه. بعد از این که بگذاریم، اینقدر ما مسائل وسیع زیاد داشتیم و کار کم داشتیم که خیلی روشن بود که این سازمان این کارا رو نمیتونه تنهایی بکنه. بعد در مقابل این چیز قرار میگرفتیم، در مقابل این سوال قرار میگرفتیم که اگر نمیتونیم بکنیم راهش چی هست؟ آیا راهش این هست که آدم بیاد به سرعت این سازمان رو گسترش بده، هر کس از هر جا دستش میاد بیاد بکنی تو سازمان، یا راهش هم که سعی کنیم سرویس ها رو به یه نحوه دیگه تعمیم کنیم؟ من با راه اول به کلی مخالف بودم، برای که راه اول سازمان ما رو خراب میکرد، بروکراتیک میکرد، آدمای ناجور توش میآمدن و دیگه من نمیتونستم به اون نحوی که از کردم دارش کنم. بنابراین خیلی زود رفتم پیه راه دوم. راه دوم بود که ما یه سری از وظایف سازمان رو، قسمت اعظمش رو به صورت سرویس از یه سری دستگاه های جانبی بخریم. این علاوه بر این که حسنش این بود که سازمان رو حفظ میکرد، اجازه میداد که یه سازمانی نسبتاً کوچک با روحیه خودش و با ضوابط خودش کار کنه و گرفتار بزرگی نشه، حسش این بود که وقت یه مقداری استعدادها، تجربه ها که در ایران بود و ما نمیتونستیم جلبش بکنیم، اینا رو جلبش بکنیم به سازمان. مثلا فرض بفرمایید که کسانی که وزیر بودن از کابینه میرفتن بیرون، خب این که نمیتونست جلب سازمان بشه، ولی ما در خجار سازمان از اینا میتونستیم خیلی خوب استفاده کنیم، بلکه همشون تخصصی داشتن، تجربه داشتن، میشد استفاده. خیلی زود رفتیم پی اون فلسفه، که البته این فلسفه رو در یک شعر مولوی خلاصه میشه که فوق‌العاده زیباست، میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. ما بعد اون پشتی رو پیدا میکنیم، پشت سر سازمان همه جا باشن و سازمان شد. اولین کاری که کردیم مثلا فرض بکنم داری کار حقوقی، خب از دفاتر حقوقی که بیرون از سازمان بودن استفاده کنیم. زمین که خودمون هم در اون موقع داشتیم یه تشکیلاتی ولی خیلی ضعیف بود، از دفاتر حقوقی که در بیرون بودن استفاده کردیم، مثلا دست به دیگر. ولی باز خیلی زود فهمیدیم که اون کافی نیست. بعد یک شخصی پیدا کردیم مثل کیوان تبر که حقوقدان خوبی بود. من این رو آوردم باش قرارداد بستم، گفتم توی دفتر حقوقی مجهز درست میکنی، هرچی هم آدم خوب میخواد، مثلا آدم هایی میتونست از آن حقوقی جذب بکنی که ما نیتونستیم جذب سازمان بکنی بکن، و این دفترش رو صرفا اصلا برای ما کار کرد. در وقت قرارداد داشتیم بایش، حرفا براش بودجه میگذاشتیم، آدمی که میخواست بودجه میگذاشتیم، قرارداد داشتیم، این دفتر نوز گرفت و بزرگ شد و صرفا هم برای ما کار میکرد. این تمام قرار مثل این که واحد مال سازمان باشه ولی جدا بود و خیلی هم کاره بزرگ ما رو اونا کرد. این اولیش بود. دومیش مسئله سوخت بود که مشکلات خیلی داستان وسیعی بود. سوخت، اکتشاف یورانیوم، مذاکرات خرید یورانیوم، این بنابرای اینا رو وقتی اون وقت رضا نیازمند در چیز بود مثل سرچشمه بود ولی به سن بازنشستگی گرفته بود. من رفتم از روی الازد استفاده کردم که رضا نیازمند بازنشسته بکنیم در خیار مهارم. اونم البته چون فوق العاده نیازمند بود داشت، واقعا هر
وقت
هر وقت اسم رضا نیازمند پدر از آن من چشماشون بازی شد، فوق العاده داشتم. گفت بسیار کار خوبی و حتما بکنین. و بعد با رضا نیازمند صحبت کردیم، قرار شد بازنشسته بشه، از اونجا اومد بیرون و اون یه شرکت درست کرد به نام شرکت یور ایران. یور از یورانیوم و ایران هم که ایران. و این شرکت باز همینطور رضا نیازمند واقعا یه ده متخصص در یک جذب کرد، اوورد درست کرد، تشکیلش اونم چون مدیر بسیار قابلی بود خیلی زود درست کرد و دستگاه خیلی پرتوانی درست کرد و اونم سرویس بود. اونم صرفا برای ما کار میکنه، این دفتری نبود که مثلا بره تو بازار مشتری پیدا کنه، نه صرفا اصلا برای سازمان بود. و یه مقدار کار ما رو اون کردن، اونا کردن، از جمله مثلا اون برنامه پرواز هوایی که برای نقشه برداری در بست اونا ریختن، برنامه ریزیش کردن، اجراش کردن، همه رو اونا کردن. اگر اون کار ما رو خواستیم در سازمان بکنیم گرفتار میشد. عرض کنم که مثال دیگرش آقای پرویز حکمت بخشید پرویز ما که وزیر نیرو بود،
وزیر نیرو
که آدمی بود که در سازمان برنامه سالها کار چیز کرده بود، به اصطلاح کنترل مسائل مربوط سیویل انجینیرینگ و ساختمان اینا داشت و خیلی در اون زمینه تجربه داشت. این بعد از اینکه شد وزیر نیرو و کنار گذاشته شد، من فوری باش صحبت کردم، گفتم که تو بیا کار برای ما کار بکن. گفت کار چی؟ گفتم که ما مشکل عظیممون اینه که سایت هایی که برای نیروگاه ها باید انتخاب بکنیم به مشکلات حالی مختلف برخورد از فنی اینا کار نداریم، اون بذاریم کنه. این کار مشکلی شده و این کارم مثلا ما اصلا سازمان جهتونی نمیتونه بکنه، برای اینکه اگه بخوایم بکنیم مثلا گرفتار میشه. اون باز اومد رفت دوستانی داشت پیدا کرد، متخصصین زمین شناسی، نمیدونم مسائل مربوط به زمین و سایت و اینا، یه گروهی جمع کرد، یه شرکتی درست کرد، باز همینطوری به صورت اکسکلوزیو با ما قرار بست و اونا کار سایت سلکشن ما و انتخاب محل برای ساختن نیروگاه رو میکردن و خیلی هم کار جالب، بسیار کار خوبی کردن، بسیار واقعا تمیز و شست و رفته. چندین سایت رو برای سالهای آینده رفتم مطالعه کردم، با اشکالات چی برون رو بادم نمیدنم، ریکامیدشن های خیلی خوب به سازمان دادن و این کار در تراز اول کردن در سالها.
اینا ببخشید، اینها سایت هایی بود که شما خودتون دیده بودید و اونها حالا روشون مطالعه میکردن، یا از ابتدا به دنبال پیدا کردن سایت های مناسب برای این کار رفت؟
نه، اونا ابتدا این در دو مرحله انجام شد. یه مطالعه کلی، خیلی کلی، یه سری سایت رو به صورت پتانسیل مطرح میکرد
که قبلا شما کرده بودید.
نه نه کرد.
خود اونا میکرد.
خود اونا میکرد. بعد بر اساس اون گزارش ما براشون وظیفه تعیین میکردیم کجا برن چیکار بکنن. این اولی گزارش ما میدادن، گزارش کلی وقت رو اون چیز میکردیم، فیکس میکردیم وظیفه شون رو که چیکار بکنن، بعد هزینه شون رو بودجه ریزی میکردیم، نه همه رو بررسی میکردیم و قرارداد میبستیم باشون برن کار بکنن.
ببخشی که شما یعنی یک گروهی یا یک شورایی یه سازمانی در درون سازمان خودتون داشتید برای اینی که این تصمیم رو بگیره؟
بله، قسمتی چیز یک قسمت داشتیم مربوط به ایمنی نیروگاه در
مربوط به ایمنی داره.
چون موضوع سایکلشن به اونا مربوط بود، چون مسئولشون
مسئول
اونا با اینا طرف اینا بودن، میشستن صحبت میکنن قرارداد میبستن، چون سایت سلیشن اصلا مسئله ایمنیه، یعنی در واقع در کادر ایمنی نیروگاه مطرح میشه. مثال این هم که از کلمه کشیم عرض کنم که کسان دیگری اینا باز من یادم میره خواهد کسان دیگری که واقعا تجربه درخشان شون در خدمت سازمان گذاشتن، یکی خداداد فرما فرمایان بود که وقتی ما مذاکره گرفتن وام از فرانسه میکنیم برای نیروگاه های 3 و 4 که فرانسه بیا میساختن در دارخونی، اون یه چیز طرح عظیم بود که دانش به اصطلاح مالی میخواست، بین المللی میخواست، از خدا فرمان خواهش کردیم این کار رو برمان میکرد و خیلی هم خوب و راحت. عرض کنم که سیروس آموزگار ببخشید کروس آموزگار مزن کروس آموزگار باز بعد از که از رفت کنار یه شرکتی درست کرد و یه مدت کار ساختمانی رو وارد اون میکرد. کارهای ساختمانی به مفهوم وجود نبود، بیشتر برنامه ریزی ساختمانی، کار ساختمانی ما زیاد داشتیم، فازهای مختلف شو اونا میکردن، به کار ساختمانی یادم نیست تا چه حد به کار واقعا ساختمانیش رسیده نرسیده اون نمیدونه، ولی ده اصلا اونا توی نیازهای ساختمانی ما چیز کردن، یه مدار خدمت کردن و به ما کمک کردن. باز بودن کسانی در همین زمینه، کسانی دیگری که به تدریج که داستان مثلا اسکندر فیروز عرض کردم که پی این بودیم یا نمیدونم کجای مصاحبه اومده که این بالاخره بله اون مثلا اونو میخواستم این کنم، این هدف الان اینا رو اگه به اونو مثال گفتم برای نشون بدم که یه سازمان اجرتومی بهترین انتخابی کردی که خودش گرفتار کارهای اجرایی که واقعا لزوماً نباید در داخل سازمان انجام میشد نکرد. سازمان باید به صورت ستادی برنامه کار میکرد و همین کارم کردیم. یه مقداری ستادی بود، یه مقداری هم در عمل مجبور بودیم بکنیم، چاره نداشتیم، ولی خب هر جا که میتونستیم که یه کاری خودمون نکنیم میدادیم دیگری بکنیم. برعکس تاندانس بعضی از دستگاه دولتی، هر کاری که فکر کنم بکنن در خودش باشه. این در واقع به طور کلی فلسفه مدیریت سازمان بود که چطوری ما تونستیم تشکیل بدیم. یه چیزم که مهم بود من یاد رفت بگم با همکارانم هم. مسئله این بود که در ایران اصولا فکر میکردم که مدیر خوب مدیری است که کار زیاد داشته باشه، یعنی تعداد کارهایی که در دست اون متمرکز بشه یا باید بهش تصمیم بگیره زیاد باشه، یعنی این مدیر مهمه. من معتقد هستم برعکس، مدیر خوب اونی که اصلا نداشته باشه، این مدیر خوب اونی که نباید گرفتار کارهای زیاد بشه برای اینکه بتونه فکر کنه. یادم یه دفعه در چیز در یک کنفرانس انجمن مدیریت چی بود که دعوت میکردن همه میابدن و باکس میکشیدن و چیزای مدیریتی میگفتن اینا، من دعوت کردم صحبت بکنه، گفتن که تو مدیریت، گفتم ما مدیرانی بر سازمان میخوام که بتونن بیکار باشن، اگه مدیر نمیتونه بیکار باشه به در من نمیخواد. گفتن چرا؟ گفتم برای اینکه من مدیرم میخوام قبل از هر چیز بتونه فکر بکنه، برای اینکه کار اجرا رو همیشه شما یکی پیدا میکنی که اجرا بکنه، برای کار فکر کردن و برنامه‌ریزی رو مدیر باید بکنه. این رویه رو در مدیران هم گذاشته بودم، یعنی در عمل برای اینکه بهشون ثابت بکنم که نباید خیلی گرفتار کار باشن، این فرق میکنه کار کردن با گرفتار کار بودن. بهشون گفتیدم من هر آن صداتون میکنم باید بگیم، نه این برنی که بخوام چیز خودم رو تحمیل بکنم داریم بگم وقتی من چون من از صدا میکنم باید بگیم، نه برای اینکه بعد اینقدر آمادگی داشته باشید که اگه اتفاق افتاده هر آن بتون دور هم بشین حرف بزنید. این که نمیشه که مثلا من 20 تا مدیر رو هر وقت میخوام جمع بکنم هی ببینم این هست، اون کمیشن داره، اون داره امضا میکنه، اون اصلا نمیشه، این سازمان نمیتونه کار بکنه. گفته بودم بعد اونچنان خودتون رو خدمت بکنید که هر وقت قرار شد دور هم جمع شید از نیسن جمع شید و اینم اعمال میکنه. خب این فشار میکنه شو اونا که اونا در اصل اونا هم تفیز اختیار میکنه، اونا هم مجبور بودن یه جوری تفیز اختیار بکنه، این آمادگی داشته. همیشه مدیران سازمان انرژی اتمی با این همه کار همیشه بودن، همیشه. و این خودش خیلی مهمه که یه سازمانش که شما بتونید جمعشون حرف بزنید و همیشه دیسپونیبل بودن. و اینم از اون روحیه‌ای بود در کار داشتم. من گفتم مدیر اصلا بعد کارشو تفویض کنه، نمیتونه تفویض کنه، اصلا همکاراش نمیتونه درست انتخاب بکنه. یعنی همکارام ما انتخاب کردیم گذاشتیم، ریسکی هم واقعا من نگرفتم. من به ندرت اتفاق میفتاد که یه جا فکر کنم کاری رو عوضی کردم، اونم اهمیت نداشت. یعنی این نشون میده که این درگیری فکری که بعضی دارن که اگر کار خودشون تصمیم نگیرن خراب میکنه، خراب بشه، میکنه عوضی بشه، اشتباه محضه. برای که همه ماها آدما، من همیشه میگم من با اون رای دیگه تفاوتی نداشتم. تفاوتش این که به من یه وظیفه دادن که به اون نداده بودن. حالا ممکن بود یکی دیگه از اون رئیس من باشه، اون وظیفه رو به اون داده باشه. چه لزومی داره که من از اون بهتر بفهمم، از اون بهتر بدونه؟ خب اون کارش میره میکنه. نه از من کمتر وطن پرست بود، نه از من کمتر سوار داشت، شاید مثلا چند سال از من جوان‌تر. بالاخره عملی شد و این تجربه هم خوب بود. خلاصه اون چی که راجبه فلسفی سازمان میخواستم گرمی بود. البته من بهشون خیلی میرسیدم، خیلی زیاد، هم به طور عاطفی واقعا با تمامشون دوست بودم، تمامشون دوست داشتم یکی به یکی. و همه اینا هم دوستان من بود، هیچ کدومشون بدون استثنا هیچ کدوم نبودن که واقعا با هم یه روابط دوستی برقرار نکنه. و این خیلی مهم بود، همه دوست داشتن و منم دوستشون داشتم و این بهشون اطمینان بود. مسئله دیگه به زندگیشون میرسیدن. خب حقوقشون اینا در اون حدی که مقدور بود خوب بود. بعد وام مسکن خوب، بسیار خوبی براشون درست کرده بودن. اونم اتفاقا طرز درست کردنش جالبه، بر نیست بگم پولشو در واقع از هیچ جا نگرفت. ما این قرارده که این بستیم 10% از پرداخت هامون همیشه به مقاطع کار خارجی نگه میداشتیم به عنوان حسن انجام کار، که این وقت کار تحویل تمام شد این پولا رو بهشون میدن. مطمئن مبالغ اینقدر زیاد بود که این 10% جمع میشه در بانک مرکزی مقادیر بسیار زیادی. مثلا فرض کنید رسیده بود به نزدیک 1 میلیارد تومان، نمیدونم چقدر الان رقمش، این مقادیر بسیار زیادی مونده بود اینجا بانک مرکزی خوابیده بود. من یه روز رفتم با بانک رحمی صحبت کردم، گفتم آقا من اگه مثلا فرض کنید 800 میلیون تومان پول بیارم اینجا الان